بسم الله الرحمن الرحیم.
در کتاب شریف کافی روایت هست از علی ابن سری عن ابی عبدالله علیه السلام قال اول ما نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق و آخره اذا جاء نصر الله. اولین سوره و آیه که بر پیغمبر نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق بود که در غار حرا نازل شد می اومدن پایین. آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شد اذا جاء نصر الله و الفتح سوره ها به عنوان سوره آیات متفرقه نازل شده، ولی آخرین سوره کاملی که بر پیغمبر نازل شد اذا جاء نصر الله و الفتح هست که یکی از سوره های کوچک قرآن است. این یه روایت. امشب یک بخش دیگر بحث ما این است که قرآن چند بخش داره. در این مسئله ما روایات زیادی داریم که بخشی از اون روایات رو من برای شما میخونم غیر تکراری شد. یک، کتاب بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار مربوط به حدود 11 قرن قبل روایت نقل میکند از ابو الحجاز قال قال امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمود ان ثلث القرآن فینا. در اینجا پیغمبر مطالب قرآن رو به 3 بخش تقسیم کردند. می فرمایند که 1/2 قرآن درباره ما و فی شیعتنا و درباره شیعیان ما. 2/3 قرآن. قرآن حدود 6000 خورده آیه داره دیگه که بر این مثلا روایت داره. حالا شما ها میگید 6666 تا روایت معمولا میگن 6300 خورده آیه، چون در بخشی از آیات اختلافه. در 6000ش مسلمه، 6000 خورده آیه مسلمه. می فرمایند که 2/3 قرآن درباره ما و درباره شیعیان ما. چطور درباره شما و درباره شیعیان شماست؟ فما کان من خیرن فلنا و لشیعتنا و 3/3 الباقی اشرکنا فیهن فما کان فیه من شردن فلعدوبنا. می فرماید قرآن 3 بخش اساسی داره. 2 بخش اساسیش درباره ما و شیعیان ما. به این بیان هر جا صحبت از خوبی هست ما و شیعیان ما افراد اکمل و اتم این خوبی ها هستیم. هر جا صحبت از ایمان و عمل صالح و تقوا هست ما و شیعیان ما در صفحه اول این تعریفات قرار می گیریم. اگر بخوام اینو یه ذره توضیح بدم باید اینجوری عرض کنم. قرآن کریم، حالا در روایات دیگه هم میخونیم که یه سری داستان داره، زندگی انبیا رو بیان کرده، خاطرات گذشته رو گفته. میخوام ببینیم که قرآن کریم اون نکات تاریخیش مربوط به علم تاریخه. علم تاریخ یعنی چی؟ یعنی میگوید که مثلا سلسله اشکانیان اولین پادشاهشون این بود، آخرین پادشاهشون این بود، از سال چند تا چند حکومت کردن و مثلا این کارا رو کردن، این فتوحات رو کردن، شکستا رو خوردن. این علم تاریخه. اینو بهش میگن واقع نگاری، وقایع نگاری، یعنی عین وقایع رو میاره. اگر یه پادشاه ساسانی سرفه هم کرده ثبت میکنه، اگر یه پادشاه ساسانی در مسافرتش با یه نفر شوخی هم کرده اونم ثبت میکنه، میگن وقایع نگاری. آیا قرآن کریم داستانهای رو از انبیا و اولیا نقل کرده، اقوام پیشین نقل کرده، وقایع نگاری داره؟ شما میتونید در قرآن کریم یه داستان رو پیدا کنید که داستان رو ولو 5 دقیقه از زندگی یه پیغمبر یا یه پادشاه یا یه طاغوت از اول تا آخر 5 دقیقه بیان کرده باشه. نداریم. اگر گفتید کامل ترین داستانی که به طور منظم و مرتب و کلاسیک در قرآن بیان شده کدوم داستانه؟ داستان یوسفه. خود داستان یوسف با اینکه به طور کلاسیک بیان شده به صورت وقایع نگاری نیست. وقایع نگاری یعنی شما میبینید که یوسف صدیق که مثلا 40 سال داستانش طول کشیده 10 سالش رو توی یه آیه قرآن پیچیده و گفته. وسطش هم استنتاجات دیگه کرده. پس قرآن نسبت به داستانهای انبیاء گذشته وقایع نگار نیست. چکاره؟ خود قرآن میگه. در همون سوره یوسف این آیه کریمه رو میخونیم. لقد کان فی قصصهم کی؟ عبرتون لعلل الباب. خیلی نایر قدر بدونیم. لقد کان فی قصصهم عبرتون لعلل الباب. در داستانهای انبیا عبرت هست برای کسانی که صاحبان عقل خالص هستند. لعلل الباب یعنی قرآن واقع نگاری نداره، یعنی قرآن کتاب تاریخ نیست بلکه فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ یعنی چی؟ یعنی نکات قانونمند تاریخ را قرآن بیان میکنه. قرآن هر جا هم که قصه میگه، داستان تعریف میکنه، استنتاجات قانونی یعنی فرمول به دست میده. خلاصه فرمول است قرآن داستاناش. میگوید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این یه فرموله. خداوند قومی را تغییر نمیده مگر اینکه خودشون زمینه تغییر رو ایجاد کنن. این چیه؟ این یه فرموله. قرآن میگوید که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. این یه فرموله، یه قانونه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این یه فرموله. فرموله یا نه؟ نه تمام فرموله دیگه، یعنی قانونمندی، قانونهای عمومی. پس قرآن واقع نگار نیست بلکه نکته نگاره. یعنی قرآن از تواریخ، از زندگانی گذشتگان آمده و نکته ها رو بیان کرده. پس بنابراین اینجوری قرآن اگر راجع به موسی صحبت میکنه، راجع به مثلا حضرت یوسف صحبت میکنه، یعقوب صحبت میکنه، انبیا صحبت میکنه، راجع به اقوام گذشته، قوم یونس، قوم هاد، قوم صالح، ناقص صالح صحبت میکنه، همش به خاطر این است که یه هدف خاصی را که هدف تربیتی دنبال میکنه، تمام داستانها را کانالیزه میکنه، فرمولیزه میکنه، دنبال این قانون و قانونمندی تا نتیجه بگیره. این کار قرآن. پیغمبر اکرم میفرماید که قرآن سه بخش داره. یه بخشش راجع به عموم مردمه، دو بخشش راجع به ما و شیعیان ماست. ما و شیعیان ما بعد خودشون میفرمان. هر جا قرآن از خیر صحبت میکند مربوط به ما میشه و شیعیان ما، به خاطر همون قانونمندی کتاب قرآن. یعنی درست الان قرآن دارد میگوید که فرض کنید که قوم یونس، یونس قوم خودشو دعوت کرد، یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن، اونایی که پذیرفتن عاقبت به خیر، اونایی که نپذیرفتن عاقبت به شر، به عذاب شاملشون میشه. اما این یه قانونه. معناش اینه که اگر در هر زمانی از زمانها تا قیام قیامت یه قومی باشن که مثل قوم یونس باشن، یه عدهشون بپذیرن اهل بهشتن، نپذیرن اهل جهنم هستن. داستان اینه. اینو میخوام بگم. و این مسئله دو تا زمینه داره، دو تا اضافه داره، دو تا پاورقی داره. یک پاورقیش اینه که دین اسلام و قرآن کریم کتاب خالد و جاودانه است. حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. حرام و حلال پیغمبر تا روز قیامت حلال و حرامه. حلال و حرام یعنی احکام بر اساس حسن و قبح حقیقی است. حسن و قبح حقیقی بر اساس فلسفه تاریخه. یعنی همه اینا خلاصه قانون داره که حلال و حرامه. پس تا روز قیامت قرآن هست. این یه فهرست اصلا پاورقی. یکی دیگه هم اینه که روایاتی داریم که این رو در بحث آینده شاید به طور مفصل بحث کنیم. ائمه می‌فرمان که طرف از امام می‌پرسه که این آیهی که راجع به فرعون و موسی هست که دیگه زمانش گذشته. حضرت میفرمان که اگر قرار بود قرآن با گذشت زمان و از بین رفتن اقوامی آیاتش باطل بشه، چیزی از قرآن نمیمونه. بلکه قرآن مثل شب و روز و آفتاب و ماهه. همونطوری که شب و روز مرتب در جریان هستن، قرآن کریم هم مانند شب و روز جاریان و احکام قرآن نه باطل میشن نه کهنه میشن. این دوتا را به این مسئله که در مقدمه عرض کردم زمینه کنیم، چنین نتیجه می شود. مثل این میمونه که قرآن اول قانونمندی های خود رو بگه بعد مثال بزنه. اما قرآن اینجوری نیست. قرآن قانون هاشو در ضمن مثال ها میزنه. دقیقاً مثل طرح جدید درس‌های زبانی که در دنیا مد شده. قدیما که ما جامع المقدمات و ترجمه رو تصحیح کنیم، دام مغنی و سیوطی اینا می‌خوندیم، میومدن میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، کل فاعل مرفوع، هر فاعلی مرفوع. بعد ما 10 تا مثال می‌زد، زید ضرب زیدون، نمیدونم اکتسب امرون، 10 تا مثال می‌زد. امروز اینجوری نیست. امروز یه تکستی رو، یه متنی رو برای شما میاره، اول شما با متن و لغات متن آشنا میشید، وقتی کاملا تونستید با این متن کانورسیشن کنید، مکالمه کنید، بعد به شما میگه که در این متن ما فعل ماضی نقلی آوردیم، ما در این متن فعل استمراری آوردیم، ما در این متن مبتدا خبر آوردیم، ما در این متن نمیدونم مثلا فعل آینده آوردیم. اینجوری هست یا نه؟ اتفاقا این روش تدریس بهتره. این مثلا توی این 100 سال اخیر به خصوص برای زبان و فرهنگ غربی و اروپایی مد شده. قرآن کریم در 14 قرن قبل برای جا انداختن مسائل اعتقادی و تربیتی خودش از این روش استفاده کرده، چون روش طبیعی و فطری است. اومده اول به صورت داستان، اول یه داستان گفته، داستان موسی و مثلا فرعون، داستان نمرود و ابراهیم خلیل علیه السلام، داستان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکین قریش، بعد در انتهاش به اصطلاح استنتاج کرده که ما اگر این داستان رو گفتیم به خاطر اینکه میخوایم یه فرمول و قانونمندی به شما یاد بدیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حالا اگر یه کسی حوصله داشته باشه، وقت داشته باشه، فرصت داشته باشه، بتونه فرمول های قرآن رو، قانونمندی های قرآن رو در بیاره، واقعا معرکه کرده. فقهای ما در مسائل فقهی و استنباطات احکام شرعی این کارو کردن، منتها در مسائل تاریخی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اعتقادی این کار لااقلش اینه که به دست شماها کمتر رسیده، ولی کم و بیش در کتابها انجام شده. بنابراین پیغمبر که میفرماید که دو ثلث قرآن درباره ما و شیعیان ما و اونی که از خیر است برای ما و شیعیان ما، یعنی شما در هر کجای آیات کریمه قرآن راجب تقوا، ابرار، عمل صالح، نماز، روزه، زکات، صله ارحام، خوشبینی، ارتباط با خدا، ارتباط با جامعه، ارتباط با مردم، ارتباط با خانواده و سیستم اخلاقی و فکری خوب پیدا میکنید، افراد اعظم مشکیه هستن، الگوهاش ائمه هستن و پیغمبر و شیعیان ائمه و پیغمبر، و هرچی بر ضدش پیدا میکنی، صحبت از طاغوته، صحبت از طغیانه، صحبت از بطلانه، صحبت از ظلمته، صحبت از بدیه، صحبت از انحرافه، صحبت از دلالته، صحبت از غوایته، صحبت از عدم رشد، دشمنان پیغمبر هستن و ائمه و تابعین اونها هستن. میخوام اینو بگم، هر چی خوبی هست در صدر پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه هستن و شیعیان، هر چی بدی هست در صدر دشمنان پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت هستن و تابعین اونها. اینو میخوام بگم، یه روایتی است در کتاب علل الشرایع، بله، شیخ صدوق، در علل الشرایع صدوق، ناقلش هم مفضل ابن عمره. مفضل ابن عمر با امام صادق علیه السلام بحث میکنه، میگه من حدیثی رو شنیدم از پیغمبر، میگه بگو حدیث تو. خلاصش اینه، چون حدیث اگه بخوام توضیح بدم و متنشو بخونم اینا، اولا نیوردم، خودش یک دو شب طول میکشه. میگه چی شنیدی از پیغمبر؟ یا مثلا حدیثی که شنیدی چیه؟ میگه شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم که پیغمبر فرمود علیون قسیم الجنت و النار. شنیدید این حدیث رو شما؟ شنیدید علیون قسیم الجنت و النار. علی خلاصه کارت ورودی بهشت و جهنم رو به مردم میده، علی تقسیم کننده بهشت و جهنمه، ملاک بهشت و جهنم علی. هر که علی رو دوست داره بهشتی، هر که علی رو دوست نداره جهنمی. مفضل میپرسه که اینو بعد از علی میشه قبول کرد.
خیلی روشنه. بعد از امیرالمومنین که در سال 40 هجری به شهادت رسیدن و بعد از سفارش پیغمبر، یعنی بعد از اسلام قابل قبوله. هر کسی که علی رو قبول کرد و شیعه علی بود این اهل بهشته، و هر که علی رو قبول نکرد و شیعه علی نیست اهل جهنمه. ولی درباره اقوام پیشین ما چجوری اینو توضیح بکنیم؟ اقوام پیشین رو چجوری قبول بکنیم؟ برمیگرده توضیح امام صادق علیه السلام به همین عرضی که من کردم. یعنی من اینو از اونجا یاد گرفتم. امام صادق خلاصه میفرماید که ما فرمول داریم. ریشه تمام خوبی ها محمد است و صلی الله علیه و آله و سلم. محمد است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علی کجا بود؟ میفرماد علی نفس پیغمبر. خیلی جالبه ها. علی نفس پیغمبر. تا علی هم کسی مشکلش حل شد تا بقیه ائمه مسئله ندارد. خب آیا پیغمبر اشرف مخلوقات هست یا نه؟ بله. آیا پیغمبر افضل انبیا هست یا نه؟ بله. آیا در خلقت نورانی پیغمبر همه انبیا پیغمبر رو به پیغمبری قبول کردن یا نه؟ بله. ملاک نبوتشون پذیرش نبوت پیغمبر بوده یا نه؟ بله بوده. هر کسی پیغمبر رو قبول کرده حق است و بهشتی است، و هر کسی قبول نکرده باطل است و جهنمی. امیرالمومنین نفس پیغمبره. چون در خود قرآن آیه مباهله رو نشون میده. و وقتی نفس پیغمبر بود، کسانی که قبل از تولد امیرالمومنین هستند، به دلیل اینکه همه خوبی ها در ابتدای آفرینش و خلقت در پیغمبر جمع شده و نفس پیغمبر، ملاک همه خوبی ها پیغمبر است و نفس پیغمبر. ملاک همه بدی ها کسی است که مخالفت میکنه با پیغمبر و با نفس پیغمبر و در مقابل اونها ایستاد. اینه. لذا میگن حبه ایمان و بغضه کفر. حبه ایمان و بغضه کفر. پس ما امشب بحث قرآنمون به اینجا میرسه. پیغمبر میفرماد قرآن سه بخش داره. دو بخشش درباره ما و شیعیان ماست. یه بخشش درباره بقیه مردمه. اون چه که از خوبی در قرآن هست مربوط به ما میشه و شیعیان ما. اون چه که مربوط به بقیه مردم میشه در خوبی ها با ما شریکن، در بدی ها دشمنان ما منفرد هستن. میفرماید که فما کان من خیرن فلنا و لشیعتنا و سلسل باقی اشرکنا فیه ناس. با ما شریکن مردم. فما کان فیه من شرن فل عدونا. در اینجا پیغمبر اکرم قرآن را به سه بخش تقسیم میکنن. یه بخشی درباره ما و دشمنان ماست. یعنی هر جا صحبت از حق و باطل، ما هستیم و دشمنان ماست، که پیغمبر اینو بارها فرموده علی مع الحق و الحق مع علی. یه ثلث قرآن هم درباره دشمنان ماست و دشمنان دشمنان ما و کسانی که قبل از ما دشمن ما بودن. یعنی اینجا امام باقر علیه السلام میفرماد کسانی که در زمان پیامبران قبلا بودن با پیامبران دشمن بودن، دشمن ما هستن. همونطوری که بعدن هم که ما میان اگر در راه ما نیستن دشمنان ما هستن. و سلسون سنتون و مثل. یه بخششم داستان هاست که قرآن میاره و احکامیست که در قرآن آمده. یه سلس احکام و داستان هاست، یه سلس درباره ما و دوستان ما، و یه سلس درباره دشمنان ما و دوستان دشمنان ما. یه صلواتم بفرمایید. این روایت در مناقب ابن مغازلی است. روایت از اهل تسنن. شخصی است در کتاب‌های اهل تسنن از مفسرین معروف اهل تسنن به نام اکرمه یا اکرمه با عین. ایشون از ابن عباس نقل می‌کنه. ابن عباس از پیغمبر نقل می‌کنه، می‌فرماید که ان القربا قرآن اربعه و اربع، چهار ربع، چهار بخش. فرب اون فینا اهل البیت خاصه، یک چهارمش درباره ما اهل بیت، یعنی پیغمبر است و امیر المؤمنین است تا امام عصر ارواحنا فدا اهل بیت، راجب حضرت زهرا، راجب اهل بیت. و رب اون فی اعدائنا، یه ربعش هم درباره دشمنان ماست. هر جا که صحبت درباره باطل هست دشمنان ما هستن. از نمرود و سرائنه گرفته تا شیطان و ابلیس و هرچی که در قرآن از باطل صحبت شده، اینا دشمنان ما هستن.
و رب اون حلال و حرام، یه چهارم قرآن هم یه بخش قرآن هم راجع به احکام حلال و حرامه، این درسته این غلطه، این حلال این حرامه. و رب اون فرائض و احکام، یه قسم حلال و حرام یعنی احکام وضعی، اشتباه کردم، حلال و حرام یعنی احکام وضعی، این حلال از خوردنش، اون حرام از خوردنش، مثلا یا پوشیدنش یا به کار بردنش. و ربع اون فرائض و احکام، یه ربعش هم فرائض و احکامه، این واجب است، اون واجب نیست، اون مستحب است. فرائض یعنی واجبات که در قرآن آمده. بعد یه بخشی داره که این بخش رو در روایات دیگه هم به اسلام مکرر نقل شده، میفرماید والله انزل فی علی علیه السلام کرائم القرآن. کرائم القرآن، کرائم جمع کریم است، کریمه. اگر یه سری اینجا میوه باشه، اون سرسبد میوه ها رو میگن کرائم میوه ها. اگر یه فرش فروش یه سری قالی داشته باشه، اون قالی هایی رو که مثلا جایگاه خاصی داره، مثلا تبریز 70 گره هست 80 گره هست، اونا رو میگن کرائم فرش ها. اگر یه کسی پارچه داشته باشه، پارچه های کانگا و سلک های انگلیسی که داره میگن کرائم پارچه ها. و همچنین بهترین جنس ها رو در هر بخشی میگن کریمه. اون عرب به صورت گونه انسان میگه کریمه. در مقاتل روزه خونا وقتی میخونن، چون ما روزه رو از روی مقتل میخونیم، در روزه عاشورا نسبت به امام حسین علیه السلام اون بی ادب داره که کریمه ی حضرت را جسارت کرد. کریمه یعنی گونه، صورت، در اینکه صورت عضو اشرف از وجود انسانه. در روایاتی داریم پیغمبر میفرماید، مثل همین روایت، والله انزل فی علیین کرائم القرآن، خداوند نازل فرموده درباره علی کرائم القرآن را، یعنی اون نقطه اوج قرآن، قله کوه قرآن را درباره علی نازل کرده. همینطور هم هست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.